باری باشه و بتانیم توشه های معنوی خود از این راه برداریم. در خدمت شما هستیم با ادامه کاف صبح و همین دعای خیر و ما هم التماس دعا داریم از شما.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که می تنهاست خودش ولی تنهام نمیذاره. دریا که چیزی نیست، عجب دلی داره. با گریه هم میاد غمامو حل کنه، نزدیک میشه تو منو بغل کنه. از آسمون خیلی پایین تره، در رو که وا کنم خدا پشت دره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم. هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم. هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم. هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم. هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره.
خب بحث مدارا رو با شما پیش کشیدیم. شابرات از مزار شریف از مدارا در بلاکای رهایشی گفته که میتونه خیلی کارساز باشه بین همسایه ها. و خانم سودوبه از طالق خانم از پدرشان به نیکی یاد کرده که بسیار اهل مدارا و صبر است و به خصوص مقابل برادر خوردش که سرکش است مدارا میکنه. در خدمت شما استیم و حالا از جناب شرف‌الدین نظیمی کارشناس برنامه میپرسیم که آدم های سخی اهل مدارا با مردم هستند، به نظر شما تا کجا باید با دیگران مدارا کرد؟
سلام همه عزیزان، امیدوارستم خوب باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. آدم های سخی، آدم های اهل مدارا، آدم هایی که با مردم هستند، گذشت میکنن و اگرم حرف خوب در ذهن داره بر نثار دیگران می سازن و اگرم پول سکه در جیب داره به بی‌بضاعت ها و مساکین کمک میکنه. به این افراد و اشخاص تا جایی که ما تجربه دارم، تا جایی که ما به عنوان یک انسان زندگی کردیم، اینا هر چیز به شمول سخاوتمندی، هر چیز به شمول مهربانی، صداقت و هر آن چیزی که شما در دنیا میبینین، به خصوص از نظر علوم انسانی مطلق نیست. یعنی گاهی اوقات مدارای ما، مهربانی ما، گذشت ما، سخاوت ما و هر رفتار و هر عمل دیگه ما باید در یک چارچوب، در یک چوکات، با حفظ یک سلسله اصول و قواعد پیش بره. چون هر چیز از خود اخلاق و کودهای اخلاقی خودش داره. اگر ما بتانیم که در هر رشته و حرفه و عمل و رفتاری که از ما سر میزنه اخلاق و ارزش ها و کودهایش حفظ بکنیم، این میتونه بر ما بسیار کمک کننده و یاری برسانه. یعنی زمانی که سخاوت ما و مدارای ما تا حدی باید پیش بره، تا حدی که حق ما پایمال نشه، این مدارا و سخاوت ما تا حدی باید پیش بره که حق و حقوق کسی پایمال نشه، یعنی به شخصیت کسی، به حریم کسی تجاوز، آزار، اذیت انجام و صورت نگیره. تا این حد این کمک کننده است، این سخاوت است، این مدار است. از این حدود و از این اندازه که بیشتر میشه، مشکل پیش میشه و مسئله ایجاد میکنه. یک، دومی که تا زمانی که ارزش اخلاقی از بین نره. در جامعه ما ارزش های اخلاقی خاص خود داریم که او در بدل هیچ چیز نباید زیر پا شوه و نباید به او صدمه برسه. نکته سوم، از حد معمول خود گذر نکنه، یعنی هر چی از حد بگذرد رسوا شود. مدارای ما، سخاوت ما تا حد و تا اندازی نباشه که ما بعضی از موارد دیگه زندگی خود را فراموش کنیم. من کسایی را میشناسم، دختر خود را، پسر خود را، همسر خود را رها کرده، اونا دوچار مشکلات است و خودش رفته در یک جای که گویا من گویا ذکر میکنم، گویا عبادت میکنم، یا مثلا گویا مردم به دین اسلام دعوت میکنم، و اونجا خانمش و اولادایش از مشکلات اقتصادی یا از مشکلاتی که به همسرشان نیاز داره فریاد میکشه و بغ میزنه. در این تو یک وضعیت این معمول نیست و درست نیست. حق اولی که سر ما داره اولادای ما داره، و اگر ما میخواییم که دعوت کنیم، کار نیکی که کنیم، مدارای کنیم، سخاوت کنیم، کار خوبی را انجام بدیم، کار شایسته را انجام بدیم، خوب است که ما اولویت های خود را درک کرده و به اساس و بعد از اولویت های خود اقدام بکنیم. یا بگویم که در کل باید اعتدال مراعات شود، یعنی سخاوت و مدارای ما طوری نباشه که در حریم ما و در حریم دیگرا آزار و اذیت و تجاوز یا مداخله صورت بگیره.
دوستان گرامی، در خدمت شما بودیم با کافاسو و یک هفته گفتمان موضوعی و البته بخشای دیگه برنامه که امیدوار هستیم در پایان این هفته رضایت خاطر داشته باشین و ما هم بتانیم با انگیزی بیشتر هفته آینده انشالله باز در خدمت شما باشیم. از جوانمردی و کرامت این هفته گپ زدیم، هفته بعد و شنبه از چی صحبت کنیم؟ همچنان در ماه مهمانی خدا قرار داریم و چطور است که مقوله مهمانه هفته دیگه پیش بکشیم و روز شنبه هم از شما میپرسیم که به نظر شما مهمان خوب کدام مهمان است. انشاءالله که جمعیتون خوب باشه و هفته دیگه باز شما را قبراق سرحال با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن مسرزا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة ك كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، اولین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی ایران را برای تحقق انتظارات بجای مردم مناسب خواندند و با ضروری خواندن تشکیلی یک گروه زبده صاحب فکر برای مشخص کردن راه‌های مشارکت همه مردم در تحقق شعار سال افزودند. هر تلاشی برای رفاه مردم و پیشرفت کشور کار برای خداست. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به دو شکست رژیم جنایتکار صهیونیستی در طوفان الاقصی و تحقق اهداف حمله به غزه تأکید کردند. روز قدس امسال انشاءالله با درخشش ملت ایران و حضور ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه به یک خروش بین‌المللی علیه رژیم غاصب تبدیل خواهد شد. رهبر انقلاب با تأکید بر این که نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شود، جنایات رژیم صهیونیستی همچون نسل‌کشی و کشتار دست جمعی و حمله به زنان و اطفال و شفاخانه‌ها و بیماران را در تاریخ دوره‌های اخیر بی سابقه خواندند و گفتند جنایات به حدی است که حتی افراد پرورش یافته در فرهنگ غربی و در اروپا و امریکا هم فریاد اعتراض بلند کردند. ایشان در نوعی جنبندی از 6 ماه جنگ رژیم صهیونیستی را از 2 جنبه شکست خورده دانستند و گفتند شکست اول آنها در روز 15 مهر و طوفان الاقصی بود که رژیم مدعی تسلط اطلاعاتی و نظامی را متحمل شکست اطلاعاتی عظیم از یک گروه مقاومت با امکانات محدود کرد و این شکست و آبروریزی رژیم صهیونیستی هرگز ترمیم نشده و نخواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای شکست دوم صهیونیست‌ها را شکست در دستیابی به اهداف اعلام شده در حمله به غزه خواندند و با اشاره به برخورداری صهیونیست‌ها از حمایت همه‌جانبه نظامی، مالی و سیاسی آمریکایی‌ها از جمله وتوی قطعنامه‌ها و دروغ محض غیر الزام آور خواندن قطعنامه اخیر افزودند با وجود همه این حمایت‌ها صهیونیست‌ها حتی نتوانستند به یکی از اهداف اعلام شده خود دست پیدا کنند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند آنها می‌خواستند مقاومت و به طور خاص گروه حماس را نابود و زمینگیر کنند، در حالی که امروز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه با تحمل مشکلات در حال ضربه زدن به رژیم غاصب هستند. ایشان در رندخویی و کشتار زنان و اطفال بیگناه را ناشی از عجز صهیونیست‌ها در مقابل رزمندگان مقاومت دانستند و گفتند شکست صهیونیست‌ها قطعاً ادامه خواهد یافت و تلاش‌های مذبوحانه آنها مانند این کاری که در سوریه مرتکب شدند و البته سیری آنها را هم خواهند خورد مشکلات آنها را علاج نمی‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که امکان نجات صهیونیست‌ها از تله‌ای که به دست خودشان در آن افتادن وجود ندارد افزودند رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیفتر و به زوال و انهدام نزدیکتر خواهد شد و امیدواریم جوانان ما روزی را ببینند که قدس شریف در اختیار مسلمانان است و در آن نماز می‌گذارند و دنیای اسلام نابودی رژیم غاصب را جشن می‌گیرد. ایشان تشکیل نظام جمهوری اسلامی را فرصتی بزرگ برای دنیای اسلام برشمردند و با تأکید بر قدرت روزافزون نظام اسلامی و ضعف دشمنان آن گفتند محاسبات منطقوی و از وضعیت جبهه مقاومت و جبهه مقابل آن بعد از طوفان و الاقصا تغییر کرده و در آینده بیش از این نیز دگرگون خواهد شد و دشمنان اسلام و مقاومت و جمهوری اسلامی ایران ضمن ناگزیر بودن از تن دادن به این تغییرات باید بدانند که نمی توانند در این منطقه در جامعه اسلامی حکم روایی کنند. شبکه ابریزبان کان اعلام کرد نیروی هوایی اردوی رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ تلافی جویانه ایران به حمله به کنسولگری این کشور در سوریه به حالت آماده باشه کامل در آمده است. آلوم دیوید خبرنگار صهیونیست یه پیامی در فضای مجازی نوشت محافل امنیتی و نظامی اسرائیلی هر آن منتظر آغاز فیر راکت از داخل خاک ایران به سوی اسرائیل هستند. سیما شاین از مسئولین سابق موساد در واکنش به اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در شهر دمشق اخیرا گفت که ایران از توانایی لازم برای پاسخ و وارد کردن ضربه دردآور به اسرائیل از طریق طراحی یک عملیات بزرگ برخوردار است. توصیه میکنم قدرت ایران را دست کم نگیرید. رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود با حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، سردار محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه قدس در سوریه و لبنان و 6 نفر دیگر از مستشاران نظامی ایران در سوریه را به شهادت رساند. در جریان این تجاوز، ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به طور کامل تخریب شد و به بخش‌هایی از ساختمان سفارت ایران نیز خساراتی وارد شد. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه روز جهانی قدس امسال متفاوت تر از سالهای گذشته است خاطر نشان کرد نبرد طوفان الاقصا دشمن صهیونیستی را بر لبه پرتگاه قرار داد. با گزارش ایرنا، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیروز چهارشنبه در همایش تریبون قدس که با مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس با حضور رهبران و شخصیت‌های محور مقاومت به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت آنچه در فلسطین و منطقه در جریان است طوفان آزادگان است و امیدواریم گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. نصرالله افزود دشمن به قدنامه‌های شورای امنیت و درخواست‌های کشورها و افکار عمومی و قوانین بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت باید برای پیروزی در این نبرد و شکست دادن دشمن صهیونیستی و همه حامیان آن تلاش کنیم و این باید هدف ما باشد. سید حسن نصرالله با بیان این که جنگ 33 روزه طرح شرقی میانه جدید و طرح اسرائیل بزرگ را به شکست کشاند تاکید کرد عملیات طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی را در لبه پرتگاه سقوط و نابودی قرار داده است و نشانه این موضوع به مرور زمان آشکار می شود. دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت باید بر اهمیت ثبات قدم و پایداری و ایمان به این که پیروزی قطعی است تاکید کنیم و این مربوط به غزه و همه جبهه‌های پشتیبان و شرکت کننده در این نبرد است. سید حسن نصرالله در ادامه تصریح کرد باید برای تأمین همه مؤلفه‌های قدرت به منظور دستیابی طوفان الاقصا به اهداف خود تلاش کنیم و این وظیفه همگان است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت وظیفه ما در روز قدس تبیین نتایج راهبردی عملیات طوفان الاقصا و به ویژه شکست‌های راهبردی طرح‌های آمریکایی صهیونیستی در منطقه است. همه تریبون‌ها و رسانه‌های حامی مقاومت باید به تبیین دستاوردهای عملیات طوفان الاقصا بپردازند و در غیر صورت دشمن با تحریف واقعیت‌ها دستاوردهای تاریخی مقاومت را شکست جلوه می‌دهد. و شورای هماهنگی تشکل‌های مهاجران غرب افغانستان مقیم مشهد از همه افغانستانی‌های ساکن این شهر دعوت کرد همگام با مردم شریف ایران با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس آرمان فلسطین را فریاد بزنند. با گزارش رادیو دری شورای هماهنگی مراکز و تشکل‌های مهاجران حوزه غرب افغانستان در مشهد در آستانه روز جهانی قدس با انتشار بیانیه فلسطین را بخشی از تاریخ اعتقادی و فرهنگی امت اسلام خوانده و افزوده است امسال امت اسلام و آزادی خواهان جهان در حالی به استقبال روز جهانی قدس می روند که صهیونیست‌های خونخوار جنایات هولناکی را در مدت قریب به 7 ماه در غزه مظلوم رقم زدن که در تاریخ عمر ننگین رژیم جعلی حاکم بر فلسطین اشغالی بی سابقه است. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر و التماس دعا.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826 در افغانستان 0794-71-71-44 شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
خدای مهربان و توانا، شروع میکنیم برنامه امروزه با نام پاک تو. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه و هر روز سلام برای ماهتان، سلام به شمایی که دوستای عزیز ما هستین، سلام به شمایی که حال ما با حال شما خوب میشه، سلام مهربانی که دلتان پاک است. خوش آمدین نازنینا با برنامه خودتان شاپرک. 15 دقیقه فرصت داریم، گپ و گفت ما هم فراوان. ای 15 دقیقه را قدر میدونیم و از بودن در کنار شما لذت میبریم. ما را تنها نگذاریم نازنینا. اول برنامه جواب سلام دوستای عزیزمانه بتم که در پیامکایشان بر ما سلام دادن. چه سلامای گرم و شیرینی. سلام ستاره جان از شهر هرات، پیامکت رسید. سلام اکرم جان 9 ساله از غزنی. سلام نیلوفر جان، دختر قندی که امسال روز اولی هستی. خدا جان یار همه شما باشه.
شاپرک.
چی؟ شما هم دلتون میخواید رقم و دوستای گلی که نامشان را گرفتم بر ما پیامک روان کنین؟ چه کار خوبی، چی بهتر ازی. اینالی من شمارای پیامک برنامه را برتان میگم. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامکتون روان کنی. قندم، امروز 24مین روز از ماه مبارک رمضان است. به نظرتان زود گذشت یا نه؟ شاید کمی سخت گذشته باشه، خصوصا برای اون نازنینایی که برای اولین بار امسال روزه گرفتن برشان واجب شده. شاید کمی گشنه و بیشیمه شدن. اما نازنینا، دیگه چیزی با پایان این ماه نمانده. باید بیشتر قدر این ماه عزیزه بدانیم، چون فرصتها، روزها و زمان مثل ابر و باد میگذرن و میرن. امیدوارم که سبد ما از کارهای نیک پر باشه و پیش خداوند سرافراز و سربلند باشیم. همراه ما باشین دوستای عزیز. بخش بعدی نمایش است.
به به، سلام مصطفی جان، خوب هستی بچیم؟
سلام بیبی جان. بله خوب هستم. شما چی حال داره؟
شکر الحمدلله بچیم.
بفرمایید، این نظیر از شماست.
به به، خدا انشالله قبول کنه از شما. تشکر.
نوش جانتان، این کاسه هم از علی هست.
خیر ببینی بچیم، بیا داخل که من کاسه هایش برات پوشویم، پس با تم که ببری.
خیر است بیبی جان، پس آنتر میایم پوشش.
نه بچه، یک دقیقه خالی میکنم برات میشورم، پس میتونم که ببرگم. یاله، یک وقت دیدی که مادر جانت کاسه رو به کار داشت.
تشکر بیبی جان، خیمه همینجا منتظر هستم.
نه بچه، بیرون استاد نشو، بیا بریم داخل، حتما مانده شدی.
بله مانده شدم، از صبح به مادر جانم ده پخت شعله زرد کمک کدم.
آفرین بچه، کلان ثواب کدی، این کارا بسیار ثواب داره. بیا یک دقیقه ماندگی تو بگی، من هم کاسه ها را خالی کنم بشورم که ببری همراه خودت.
بچش
اینه بچه، ای کاسه ها را در پتنوس برات ماندم که یک وقت از دستت نفته. چیزی میخوری که برات بیارم؟
نه بیبی جان، روزه هستو.
آفرین بچه، نام خدا، کله گنجشکی گرفتی؟
نه کامل گرفتم بیبی جان، تا هنوز 11 روز روزه کامل گرفتم.
احسن، شاباس با تو. خب مصطفی جان، یک سوال از خودت پرسان میکنم.
چه سوالی؟
در مسابقه ماه رمضان که حال دیگر روزای زیادی از او تیر شده، به نظر خودت کامیاب شدی یعنی؟
یک مسابقه در مسجد برگزار شده، نام مسابقه شم هست بهار قرآن.
نه بچه، گفتم مسابقه ماه رمضان، همین ماه عزیزی که دایش هستیم.
بیبی جان نمیفهم منظورتون چی است، بیشتر توضیح میدین؟
بچه، امو رقم که نو پیشتر برات گفتم، امروز خودت با کمک به مادر جانت در پختن شعله زرد و تقسیم اونا در بین همسایه‌ها کار خوب انجام دادی، درست است؟
بله درست است.
یا مثلا گفتی که 11 روز روزه کامل گرفتی.
بله که امروز میشه 12 روز.
خودگه 12 روز روزه کامل، در حالی که روزه گرفتن بر خودت هنوز واجب نشده.
بیبی جان 7 روزم روزه کله گنجشکی گرفتم.
نام خدا، خو اینا کلش کار خوب است. فکر کو بیبی که دیگه چی کار خوب انجام دادی که خودت از او کار خوش شدی؟
تعداد از کتاب قصه های من به کتاب خانه دادم.
آفرین به تو. خود دیگه چی؟
دکا کارهیم به کارهای مسجد کمک کردم، هم من هم علی. خورما پخش کردم، دسترخوان آوار کردم، پیاله شستم، از تو کارا.
آفرین، خدا خیرتان بده. یک کار خوب در یک مکان خوب در مسجد خانه خدا انجام دادین، آفرین به شما.
بیبی جان منظورتان از این سوال ها چی است؟
بچین فکر کو که انجام کارهای نیک یک مسابقه است. تو اگه بخوایی در این مسابقه برنده شوی چی کار میکنی؟
خب دلم بخوایی من اول شوم، تست کار خوب انجام میدم تا اول شوم.
آفرین، کار نیک میتونه کمک به فقرا باشه، یا کمک به همسنفید که درسایش بهتر شوه. کار نیک میتونه از برکدن یک سوره از قرآن شریف باشه، یا خواندن یک کتاب خوب و مفید. میدانی که کارهای نیک زیاد است.
هر کار خوبی که باشه بیبی جان و در توان من باشه، کوشش میکنم که انجام بدم.
آفرین بچه، 30 روز ماه مبارک رمضان هم یک فرصت است، یک فرصت عالی و طلایی. خودت میدانی که هر کار نیک و خوب ما در ماه مبارک ثوابش دو چندان است. پس چی خوب است که ما از این فرصت ماه مبارک رمضان استفاده کنیم و در انجام کار خوب از دگرها پیشی بگیریم، سبقت بگیریم.
بیبی جان، حالی که فکر میکنم میبینم میتونم کارهای خوب ما بیشتر کنم.
آفرین بچه، بیشتر ماه مبارک گذشته، درست است؟
بله.
از فرصتی که برات باقی مانده خوب استفاده کن که برنده مسابقه ماه مبارک رمضان باشی به خیر.
تشکر بیبی جان، حتما.
با مادر جان سلام مرا برسان، از طرف ما بسیار ازش تشکری کن. انشالله که نظرش قبول باشه، انشالله که هر حاجتی که داره خدا برش بده به خیر.
دوستای عزیز، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. انشالله که شنیده باشین و پسند کرده باشین. همچنان در کنار ما باشین. زنینم، نوبت رسیده که پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام زهره جان که 9 سال است و از شهر هرات بر ما پیامک روان کرده. زهره جان گفته: سلام خاله شاپرک، من خوش هستم که امسال روز اولی هستم و تانستم روزای من کامل بگیرم. به به، نام خدا. زهره جان، ما از خبر خودت خوش شدیم و به تو و به همه روز اولی ها تبریک میگی. نازنینا، تشکر که امروز در کنار ما بودین. فرصت 15 دقیقه ما با پایان رسید. تا فردا شاد و سعادتمند باشین و خدای خوب یار و نگهدارتون.
زمان پخش برنامه از شعر تا ستاره رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره،
به نام خداوند توانا یگانه بی همتا. دوستان ارجمند سلام بر شما، در خدمت شما هستم با برنامه از شعر تا ستاره از رادیو دری. در این برنامه می خواهیم حکیم عمر خیام نیشابوری را از زاویه دید معاصران او ببینیم. همراه ما باشید. از زندگی خیام که نگاه میکنیم، محسوس ترین مسئلهی که از زندگی خیام میتوان دریافت، احترام و تکریم تمام کسانی است که شخصیت او را میشناختند و از او به مناسبتی نام برده و به نیکی یاد کردند. خیام که فردی فرهیخته و عالم بود، با لقبهای بسیاری شناخته میشد. از جمله این القاب میتوان به امام، دستور، حجت الحق و فیلسوف العلماء اشاره کرد. شمس الدین شهر زوری، فیلسوف قرن 12 میلادی که همه علاقمندان به فلسفه او را میشناسند و کسی است که اولین شرح را بر کتاب حکمت الاشراق اثر سهروردی نوشته است، خیام را تالی ابن سینا، کسی که پیرو ابن سینا بوده، دانسته است. و جمال الدین خفتی، تاریخ نگار و پزشک مصری، خیام را به طور قطع در حکمت و نجوم بی همتا گفته است. عماد الدین کاتب، نویسنده قرن 12 میلادی، او را در تمامی فنون حکمت خاص و در قسمت ریاضیات بیمانند دانسته است. و ابوالحسن بیهقی، ادیب قرن 12 میلادی، نیز خیام را مسلط بر تمام اجزای حکمت و ریاضیات و معقولات دانسته است. زمخشری، دانشمند معروف لغت و تفسیر، خیام را حکیم جهان و فیلسوف گیتی نام برده و مشاجره مختصر لغوی خود را با خیام در ازاجر الصغار نقل کرده و با مباهات میگوید خیام فضل او را ستوده و به شاگردان و یعنی زمخشری استفاده از محضرش را توصیه کرده است. البته اشخاص معدودی نیز به حکیم عمر خیام نیشابوری نظر خوبی نداشتند و بر او ایراداتی گرفتند، اما با همه این صحبت‌ها باز هم به فضل و دانش خیام اعتراف کرده اند. چنانچه جمال الدین قفتی در کتاب تاریخ الحکما که در نیمه دوم قرن ششم هجری قمری تألیف کرده است، نخست او را چنین می ستاید: امام خراسان و علامه دوران بر دانش یونانیان مسلط و معتقد است در سیاست مدنی باید از او پیروی کرد. خداشناسی را در اجتناب از شهوات جسمانی که طبعا مستلزم تزکیه نفس خواهد بود توصیه می کند. سپس از او انتقاد تندی می کند و می گوید متأخرین صوفیه فریفته ظواهر اشعار او شده و آن را بر حسب طریقت خیش تأویل و در مجامع خیش طرح می کنند. غافل از این کان اشعار چون مار خوشخط و خال ظاهری فریبا و باطنی زهر پاش دارد که شریعت را آسیب می رساند. چون مردم زمانش در استواری عقاید مذهبی او به گمان افتاده بودند و به گومگوی راه افتاد، خیام بر جان خیش بیمناک شده عنان قلم را در کشید و از بیم غوغای عوام به حج رفت. هنگام ورود به بغداد در را بروی خود بست و از دیدار مریدان و مشتاقان اجتناب کرد. پس از برگشتن از حج در کتمان اسرار خیش کوشید و متظاهر به عبادت گردید. او در علم نجوم و حکمت بیمانند است و ای کاش به همین نسبت عقاید مذهبی وی نیز استوار می بود. اشعار بلندی دارد که با همه خوبی نمی تواند تیرگی های روح او را بپوشاند. البته موضوع به حج رفتن خیام معلوم و مسلم نیست و بجز قفتی کسی بدان اشاره نکرده است، ولی از مجموع این انتقاد یک امر به خوبی استنباط می شود که خیام فطرتاً مردی با احتیاط و معالندیش بوده و از برخورد با معتقدات رایج و عمومی اجتناب داشته است. با وجود این که برخی افراد انتقادهایی به نظرات خیام داشتند، اما در مجموع وی در نزد همه احترام خاصی داشت. آشکار است که این احترام حتی از طرف مخالفانش نیز بیان شده است. همگان او را علاوه بر حکمت، ریاضیات، نجوم و طب، به تاریخ و ادب و فقه و تفسیر نیز مسلط می دانستند. روایاتی که در این باره نقل می کنند، این موضوع را تأیید می کند. یکی از سه حکایت عروضی سمرقندی درباره خیام درباره احکام نجوم است که در حکایت هشتم از مقاله سوم عروضی آمده است، با این عبارت: اگرچه حجت الحق عمر در احکام نجوم هیچ اعتقادی نداشت، در زمستان 508 هجری در مرو سلطان کسی را فرستاد نزد خواجه صدرالدین محمد که از عمر خیام بخواهد تا زمانی را مشخص کند که در آن چند روز برف و باران نیاید. آن وقت شرح می دهد که خیام روز شکار را مشخص کرد و با این که ظاهراً روز موعود هوا ابری بود و سلطان نگران شد، ولی خیام به او اطمینان داد که هوا مساعد خواهد بود و چنین شد.
Thank you. ناب زیستن نتانم، بی باده کشید بار تن نتانم، من بنده آن دمم که ساقی چون باده خوشگوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسد، نوبت چو به ما رسد نگون سار کنید.
در مقاله سوم چهار مقاله عروضی سمرقندی حکایتی آمده که هرچند مربوط به خیام نیست، اما با خواندن آن متوجه شأن و اعتبار خیام خواهید شد. خلیفه بغداد برای مقابله با یکی از دشمنان از محمد ابن ملک شاه کمک می طلبد. پادشاه سلجوقی منجمان را احضار کرده و از آنها طالع می خواهد که آیا در این جنگ پیروز می شود یا نه. لذا منجمان در این جنگ اقبالی نمی بینند. اما شاه چون می‌خواست تقاضای خلیفه را اجابت کند، اصرار می‌ورزد که منجمان ناچار روی پنهان کرده و می‌گریزند. در این میانه که شاه متحیر و مردد بود، فالگیری به دربار حاضر شده و طالع می‌بیند و بخت را در آن لشکرکشی یاور شاه می‌گوید. شاه به یاری خلیفه می‌شتابد و دشمن را شکست داده پیروز به ایران برمی‌گردد و بیدرنگ منجمان را احضار و از آنان بازخواست می کند که چرا رأی به لشکرکشی نداده و طالع را نامساعد گفته بودند. حتی آنان را به خیانت و رشوه‌گری متهم می کند. عروضی سمرقندی در این باب می نویسد: منجمان همه در خاک افتادند و بنالیدند و گفتند بدان اختیار هیچ منجمی راضی نبود و اگر خواهد بنویسد و به خراسان بفرستد تا خواجه عمر خیام چه گوید. سلطان دانست آن بیچارگان راست میگویند. در پایان حکایت سلطان از فالگیر مزبور بازخواست میکند که چرا و از چه منبعی طالع را دیده است و او جواب داده که من به این خاطر به لشکرکشی رأی دادم که اگر فاتح میشدید من به نعمت میرسیدم و اگر شکست نصیبتان میشد دیگر کسی به فکر بازخواست از من نمیافتاد. امر مسلمی که از این حکایت استنباط میشود این است که مقام و شأن علمی خیام او را شاخص صحت و سقم قضایای نجومی قرار داده و رأی او به منزله فصل الخطاب بوده است. از این رو سلطان با آسانی قول و عذر منجمان را پذیرفت. ابوالحسن بیهقی در کتاب سمان الحکمه نقل می کند که خیام روزی به مجلس عبدالرزاق وزیر آمد، جایی که ابوالحسن غزالی فیلسوف قرن 12 میلادی نیز آنجا بود. در قرائت آیه‌ای از قرآن اختلافی پیش آمد. در این بین شهاب الدین عبدالرزاق وزیر با خوشحالی فریاد زد که چه حسن تصادفی، قضیه را به دست اهلش بسپاریم و این دانشمند عالم عمر خیام را انتخاب کنیم. خیام تمام وجوه اختلاف قراء را برشمرد و در هر وجهی دلیل و علت آن را بیان کرد. شخصی از حاضران جمع گفت: خداوند امثال شما دانشمندان را زیاد کند و جهان را از وجود مبارک چنین امامی خالی ندارد. من تصور نمی کردم کسی تمام این وجوه را بداند و علل آن را ذکر کند. دیگر چه رسد به حکیمی چون خیام که دایره کار و تخصص او فلسفه و ریاضیات است. بله، این قبیل روایات نشان می‌دهد که خیام مردی پرمایه و آگاه بوده است و در فنون متداول عصر خود تسلط کافی داشته است و از این رو در طبقه بالای اجتماع مورد تکریم و اجلال بوده است. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. از شما عزیزان دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. با پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتان.